بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه، جلسه 94، چهارشنبه 18 بهمن 1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان بعد از اینکه جناب علامه طباطبایی برخی از این دیدگاه ها و رویکردهای تفسیری رو که وجود داشت مورد نقد قرار داد، زمینه میخواد ایجاد کنه برای بحث از این که تفسیر قرآن با قرآن باید راه اصلی باشه. یه بحثی رو پیش آورد که در واقع ما حاصلش همین نکته است که اساساً ما گره کورمون در کار تفسیری چیه و چارهش جز تفسیر قرآن نیست. میخواد به این بپردازه، چون دیدم یک سره هست کل این رو به عنوان مقام دهم در نظر گرفتیم، ولی واقعیتش میشد این رو تکه کرد، ولی به همین دلیل که عرض کردم این هویت رو داره برای این توضیح این مسئله هست، بهش یک مقام اختصاص میدیم. ولی واقعیتش نکته هایی که توی برخی از اینجا آمده خودش یک مقام کامل حساب میشه، ولی به همین دلیل این رو یک مقام حساب کردیم. در مقام دهم چند تا مطلب بود. مطلب اول فکیف کام بود، گفتیم. مطلب دوم و انما الاختلاف، گفتیم. الان رسیدیم به مطلب سوم، به کان ینبغی لنا ان نتنبه. به اینجا رسیدیم، مطلب سوم رو داشتیم میخواستیم بگیم. اصل حرف علامه طباطبایی خلاصش که قبلا خوندیم این بود که اساساً اون چه که در قرآن به عنوان اختلاف هست، اختلاف در مفهوم نیست. اختلاف عمدتاً در سر مساق و مدالیل تصوری و تصدیقی است. اون مراد خداوند از این آیات هست که مورد بحث هست، اون مراد جدی ادبیاتی که علامه طباطبایی مراد بود، مراد و مدلول حقیقی، اون مراد جدیش بحثه و الا مفهوم عربی مبین هست، درش در مفهومات نوع اختلاف نیست. اصل اختلاف اینجاست و این اختلاف هم زیر سر بحث انس و عادت هست که ما مشکلی داریم. انس و عادت ما اینه، معمولا کلمات قرآنی رو که میشنویم بر انس و عادت خود حمل میکنیم. تا گفته میشه عرش، ما میدونیم معمولا عرش یعنی چی. تا گفته میشه کرسی، تا گفته میشه نزد ما، این تعابیر گفته میشه، ما میفهمیم که به روال طبیعی در این شرایط مادی که هستیم به چه معناست، در این جهان مادی که هستیم به چه معناست، به سرعت این رو میفهمیم و این اون سعادت نوعاً میاره اینجا. این بحثی بود که در دو مطلب پیشین گفتیم، رسیدیم به مطلب سوم. خب بعد از اینکه اینها رو مطرح کرد، علامه طباطبایی در پایان گفت خب حق ما هم هست همینجور باشه. ما معمولا اصلا این الفاظ رو برای چی میخوایم؟ برای اون ارتباط و تعامل اجتماعی که داریم، میخوایم تفهیم و تفهم صورت بگیره، ما میایم الفاظ رو وضع میکنیم. الفاظ برای مقاصدی استفاده میشه، مقاصدی که این سویست معمولا. این رو مطرح کردم به کانیم بقیل لنا ان نتنبه که الان میخوام شروع کنم. تتمه بحث از یک جهت داری، از یک جهت داری بحث خیلی جدی رو علامه میگه و مبنای به اصطلاح زبانشناختی است که در قرآن به کار میبره به لحاظ بحثای زبانشناختی اصلی و عمومی که وجود داره. یعنی یک خصیصه ای تو زبان عرفی وجود داره، اون خصیصه زبان عرفی رو میخواد به چشم بیاره تا بتونه وسیله او در قرآن از سطح فهم عادی و انسی که داریم بگذاریم، اون امور معنوس رو بگذاریم، به سطح بالاتر برسیم. میخواد به این بیشتر اشاره کنه و این شده به عنوان بحث بعدی ایشون که به عنوان مقام سوم. و اجالتاً اگر من بخوام تعبیری از این بکنم، امکان گسترش زبان عرفی است. یعنی این بحثی که ایشون داره میکنه، امکان گسترش زبان و زبان عرفی، امکان گسترش داره از حالتهای عادی و معنوس گاهی به در میره، بیشتر میشه، مراحل بالاتری رو میگیره. به این میخواد اشاره کنه به یک نکته‌ای که تو زبان عرفی است و بعد میگه خب زبان عرفی درسته بر حسب حاجت ساختیم حاجت های نسوی، ولی عملا آهسته آهسته حاجات ما که گسترده میشه و مقاصدی که داریم گسترده میشه، همین زبان عرفی رو داریم گسترشش میدیم و به گونه ای که معنای حقیقی هم داره. اون چه که اینجا علامه طباطبایی تأکیدی که روش داره که الان بعدن هم من بعد از اینکه این سطحش تموم شد انشالله باید ببینیم خود علامه بالاخره میخواد چیکار کنه، تأکیدی که داره میخواد بگه زبان از سطح زبان حقیقی به سمت زبان مجازی نمیره. یعنی مثلا شما عرش رو اگر آمدید از این عرش مادی به سمت عرش معنوی رفتید که محل بحث ما بود، که گفتم اون سعادت معمولا چیکار میکنه، عرش رو چی معنا میکنه؟ به شکل عادی معنا میکنه. و اگر گفته شده نزد ما و معمولا ما نزد ما رو وقتی گفته میشه ما به شکل مادی و حضور مادی معنا میکنیم، آیا زبان عرفی میتونه از این حد در بره و یک نزد معنوی هم درست کنه مثلا غیر از نزد مادی؟ یا وقتی گفته میشه به اصطلاح خداوند اراده کرد، خداوند خواست، خداوند دانست، میتونه از این سطح عرفی که ما داریم معمولا هم به شکل ماضی مثلا نگاهش میکنیم و زماندارش میکنیم در بره؟ میتونه جوری باشه که خداوند اراده کنه ولی از سنخ اراده ما نباشه ولی حقیقت اراده باشه؟ اینا اینجور احساس میخواد بگه خود زبان عرفی این تحمل داره. الان ما این بحث میخوام این شکلی درست کنیم که این زبان عرفی میتونه اغراض حتی ماورایی رو در خود تحمل کند، خود زبان عرفی به معنای حقیقیش، یعنی معنا رو مجازی نکنیم. نه اینکه بگیم مثلا عرش در فضای عرش مادی حقیقته اما عرش معنوی حقیقی نیست، مجازی بکنیم. الله میخواد بگه معنای حقیقی نه معنای مجازی. آیا میشه؟ تلاشیست که ایشون داره میکنه. این رو بذاری فقط یه پرانتز مختصری باز میکنم، الان نه بعدا باید مفصل باش. پرانتز مختصری باز میکنم، نوعا یک دغدغه است این تعابیری که تو قرآن اومده که عمدتاً داره امور ماورایی رو پوشش میده ولی از زبان این سوی استفاده میشه. این زبان زبان مجازی یا زبان حقیقت؟ خیلی ها درگیرش هستن، دقت میکنه، یعنی خیلی ها دارن بررسی میکنن ببینن چی جوریه. دیدگاه ها رو بعدن شاید بگم براتون، الان نمیخوام وارد بشم، دادم سطحش میخوام. این دغدغه رو علامه داره اینجا پاسخ میده، دقت کنید، با همین بحثی که الان اینجا داره میکنه میخواد به این دغدغه پاسخ بده، بگه زبان زبان حقیقی است ولو زبان عرفی است، همین زبان عرفی که معمولا برای اغراض حاجاتی بود که اغراض حاجات ما معمولا هم این سوی بود اول، ولی میشود جلوتر رفت. چطور؟ به چه شکل؟ علامه یه تبیین داره، باز اینجا باز یه پرانتز باز کنم، تبیین هایی که این تبیین یک سبک تبیین اصولی است که انجام میشه اینجا، بعدن انشالله بیشتر توضیح میده، فقط معلوم خواهم اگه فضا روشن بشه. یک تبیین اصولی است تو بحث‌های اصول، معمولا ما خیلی از مباحثی که داریم رو می‌خوام تبیین کنیم که به چه خاطر مثلا ظهورگیری رو چرا شما اصالت ظهوری هستید، چرا تبیینی می‌کنم، توضیح می‌دیم. اینجا هم از این سنخ تبیین ها، از سنخ تبیین اصولی داره اینجا راه پیدا می‌کنه تو همون زبانی که زبان عرفی است داره تحلیل. بعدم خواهیم گفت مثلا از دماغ هم یه تحلیل دیگری داره ان شاءالله عرض خواهیم کرد. قسم اینه که بدونید الان این یک نوع تقریری است، علامه نوعاً این تقریر رو پسندیده و در اینجا آورده، در جلد دوم آورده، در چند جا این رو منعکس کرده، دو سه جای همین المیزان همین بحث رو منعکس کرده که الان ما می‌خوایم بخونیم. خب پس ببینید یه بحث تبیین اصولیه، در زبان عرفی به معنای حقیقی میخواد بگیره، اینها رو میخواد در نظر بگیره و بعد بگه این کلماتی که معمولا در قرآن هست اون سعادت ما، بعد در نهایت الله میخواد بگه اون سعادت ما به این سو میکشونه، ولی این کلمات در خود زبان اینجوری نیستا، در خود زبان عرفی تحمل حتی اونها رو هم داره. میخواد این کار رو بکنه اولا انجام بده علامه طباطبایی و بعد بگی خب راه برون رفت چیه و چی کار باید کرد، اون بحث های بعدی است که میرسیم. بله الان من که قرار نیست تحلیل به اصطلاح بعدی رو من انشاءالله عرض میکنم چرا نباید باشه الان، نه اینجا من میخوام چون سطح بخونم میخوام فقط فضا رو نگه دارید، بعدا انشاءالله ولی مفصل باید بریستیم حلش کنم. انشاءالله ما این مقام دهم رو که تمام کردیم باید برسیم مفصل بررسی کنیم مثلا چی، چرا، به چه دلیل. اتفاقا یکی از بحثا همینه که چرا باید اینجوری باشه و مبررش چیه، مبرر درونیش چیه، مبرر بیرونیش چیه. حالا اینا همه باید بحث کنیم. چشم، میرسیم. خب من چون قصدم اینه که اول سطح، معمولا روال ما اینه اول سطح المیزان رو میخونیم تمام میکنم و چیگه ایشون گفت گرد درست میکنه، بعد انشاءالله باید مفصل بیستیم اونو بحث کنیم. علامه طباطبایی تحلیلش اینه، اساسا زبان قرار بود برای مقاصد و اغراض ما به کار بره و الفاظی رو وضع میکنیم که دلالت کنه بر اون اغراض ما، اون اغراضی که ما میخواییم. نیست مگه؟ حالا میگه ما به زبان و پدیده زبان و عرفی رجوع میکنیم، یه چیزی میبینیم خیلی واضحه. ما یه اسم داریم، یه مسما، یه لفظ داریم که داریم به کار میبریم و یک اصطلاح متعلقی که این اسم قراره از او خبر بده که ازش همون مسما. مثلا اسم میز رو برای این به کار میبریم، این میز، دقت میکنید. اسم کتاب رو برای یه همچی چیزهایی به کار میبریم، دقت میکنید. اونا میشه مسمایی، میشه اسم. چون بیانش اینه که معمولا تو زبان عرفی شما نگاه کنید همیشه اسمی که شما به کار میبرید، اسم قراره بر حسب اغراضی به سمت مسما، اثر مقصودی از مسما رو میبینه، لذا براش به عنوان میده مثلا این لفظ را. یک اثری مطرحه، یک دست خاصیت ها و مقصود هایی داریم. کتاب معمولا برای خواندنه، هر امری که به صورت چیزی باشه که من بتونم بهش نگاه کنم و بخوانم، این میشه کتاب. مثلا الان فعلا ندارم میارم، جلوتر میریم بعدا. خب اگر این کتاب این شکلی هست، بعدا میشه کتاب الکترونیکی، چه مشکلی داره؟ کتاب کتاب، فرقی نداره برای ما. مهم اینه که اصلش باشه. علامه طباطبایی حرفش اینه، ما معمولا الفاظی رو که به کار میبریم، اسمایی رو که به کار میبریم برای مسمیات، مسمیات گهگاهی تغییرات عجیب و غریب میکنه. مثال میزنیشون چراغ رو. چراغی که اول به کار میبردن توش فتیله بود، اون سبک بود، بعد که پیسوز بود این سبک بود، بعد کم کم از اون پیسوز در اومد شد مثلا چراغ نفتی که معمولا نه دیگه به اصطلاح پی هست، نه نمیدونم چیزی هست، از این چیزهایی که مخصوصه چراغ پیسوز بود اصلا هیچیش نمونده، الان شد نفتی و نوع به اصطلاح چیزی که درش به کار میره، هیئتی که داره، صورتی که داره، موادی که به کار مثلا با اون فرق داره، ولی بازم میگیم چراغ. اونم میگفتیم چراغ، اینم میگیم چراغ. چرا عرف به خودش اجازه میده چراغ رو معنای حقیقی، دقت کنید، چه چیزی به عرف اجازه میده؟ اون پیسوز هم گفت چراغ، این به اصطلاح نفتی هم گفت چراغ، الان این چراغ به اصطلاح برقی رو هم میگه چراغ. چه چیزی بهش اجازه میده همه رو بگه چراغ؟ قبلا اون بود، هیئت ویژه‌ای داشت، مواد ویژه‌ای درش به کار رفته بود، بعدن شد این، بعدن شد مثلا چراغ برقی. تمام اصلا تمام اون صورت مسئله تغییر کرده، ولی این لفظ چراغ، اسم چراغ، مسماش اون چراغ برقی و چراغ نفتی و چراغ پیسوز همه شدن. چه چیزی بود اول که اصلش وضع کردیم؟ برای چی وضع کردیم؟ چراغ پیسوز وضع کردیم. چی شد که سر از اینجا در آورد که اینم میگیم چراغ، این چراغ برقی رو میگیم چراغ؟ ما احساس نمیکنیم موقعی که در مورد این میگیم چراغ، معنا رو به شکل مجازی داریم به کار میبریم، معنای حقیقی داریم به کار میبریم. چی باعث میشه؟ الله میگه خب چراغ رو اصلا برای قایتی میخواستید، برای استضاءه میخواستید، برای اینکه روشن کنه میخواستید، هر وسیله‌ای که روشن کننده باشه اسمشو گذاشتید چراغ، اون موقعی گذاشتید، ولی اینکه بیسوز بود اصل مقصودی که باشه چراغ رو بذارید این بود. خب بعدن اگه بشه چراغ نفتی، بعد بشه چراغ برقی، فرقی براشنده. برای وسیله‌ای که برای روشنایی بخشیدن باشه روشنایی بده، و ما برای به اصطلاح اون وسیله رو برای روشنایی استفاده کنم کافیه. خب اگر اینه مقصود ما این بود، یعنی به تعبیری این اسم اسم چراغ، این لفظ چراغ رو برای مسمایی به کار بردیم که درگیر با این جهت از اسم است. مسمایی که ما میگیم درگیر با این جهت است، یعنی چی؟ یعنی در ناحیه اسم اونی که عکس کردیم که بذاریم برای اون وسیله، اون متاع اسمشو بذاریم، مثلا چراغ چی بود؟ برای مسما چه چیزی بود؟ هر وسیله ای که استضاء کند. خب اول این بود، دوباره این شد، بازم میگیم چراغ، بعدی هم بشه. بعد از این چراغ برقی هم اگر هیچ چیز دیگری پدید بیاد با این پیشرفتایی که داریم که نور بده، وسیله نور دهنده باشه، اما برقی هم نباشه، باز ما میگیم چراغ. فرق برای ما نداره. چه چیزی باعث میشه اینجوری بشه؟ میگیم چون از اول این اسم وضع شده برای غرض و غایت خاص. وقتی وضع شده برای غرض و غایت خاص، این غرض هر جا هست کافیه. لذا اگر یک نفر بیاد بگه آقا شما به چه حقی اون چراغ پیسوز رو برای این چراغ برقی دارید به کار میبرید، میگیم اصلا تو خود نهاد زبان عرفی این عقص شده و به شکل حقیقی عقص شده. دقت کنید چه عرض میکنم؟ به شکل حقیقی عقص شده، نه به شکل مجازی. این باعث میشه که ما به اصطلاح در عین اینکه صورتها و هیئتها تغییر کرده، موادی که درش به کار رفته تغییر کرده، به راحتی به عینه میگیم همان است. اصلا احساس نمیکنیم داریم مجازی مرتکب میشیم. این بیان علامه که بگه مجازی مرتکب نمیشیم، میخواد این کارو بکنه. معنای حقیقی هست به دلیل اینکه اساسا الفاظ و اسامی وضع شده برای اغراضی، برای یک آثار مترتب، به تعبیر یک خصیصه‌ای رو دنبالش میگشتیم، کافیه. حالا بعدا مفصلش عرض خواهم کرد، فقط من الان میخوام سطحش رو درست کنم. علامه بیانش اینه. باز مثال دیگری میزنه، میگه سلاح. خب سلاح اصلش برای چیه؟ دفاع بود. وسیله‌ای که با او دفاع کنیم اسمش میذاریم سلاح. حالا این سلاح یه دوره شمشیر بود، الان شد تفنگ. چه چیزی رو به هم زد مگه؟ الان درسته هیئت تفنگ اصلا غیر از هیئت شمشیره، صورت شمشیر با این فرق داره، ولی معناش این نیست که از سلاح بودن افتاده. به تعبیری تغییر و تبدلی که معمولا در ناحیه مسائل اجتماعی پیش میاد، اغراض رو که به هم نزد، چی رو به هم زده؟ اون مسمیات رو متغیر کرده. قبلا اون مسماش بود، الان این شده به عنوان مسماش. چه مشکلی داره؟ و بازم معنای حقیقی. مثال دیگری بازشون میزنه، مثال میزان و ترازو رو میزنه، که میزان خب شما یه دوره مشخص بود ترازو به چه معناست. بعدن اومده مثلا حرارت سنجم، میگه میزان الحراره است، ترازوی حرارته. این حرارت سنج دیگه اصلا از نوع اون ترازوها نیست، ولی هویت ترازو براش هست. ترازو برای چی بود؟ برای توزین بود، برای به اصطلاح تشخیص مقدار بود. خب این تشخیص مقدار میدونم، تشخیص مقدار چه فرق داره؟ اینجاست که علامه طباطبایی در واقع داره از یک منظر به اصطلاح زبانشناختی در زبان عرفی، که اصلا زبان عرفی مقاصدی داره برای اسمگذاری، اون مقاصد و اون اغراض هر وقت همراهش باشه، این لفظ بر اون مسما ولو تغییر وضعیت، تغییر صورت، تغییر هیئت، تغییر ماده داده باشه، مسئله ای نیست. باز میشه این همه حرف زد، یعنی به تعبیر این قابل صدق است. بر اونجا چرا قابل صدق؟ صدق به معنای به اصطلاح انطباق حقیقی، نه معنای مجازی. قابل انطباق است به نحو حقیقی، حقیقتا اون از مصادیقشه. لذا میگه این بیان رو داره. الان علامه اصلش رو زبان عرفی همینقدر توضیح داد، بعدا باید بیم خب شما از امور مادی به سمت امور معنوی میرید، چگونه گذر میکنید، چگونه از پیشرفت میکنید، اینا بعدا میرسیم. الان خوش توضیح داده، در جای دیگر من میگم، ولی الان من میخوام این متن رو بخونم و این فضا. پس تأکیدم اینه، این رو الان داریم میخونیم. علامه گفت درسته که معمولا برای اغراض ما جامعه الفاظی وضع کرده برای تفهیم و تفهم، ولی بدونید اغراض ما گهگاهی غرض واحده، اسم واحد رو برای غرض واحد داریم به کار میبریم، اما مسماها تغییر کرده، هیچ مشکل نداره. و انسان این موقع نباید جموده در چی بکنه؟ جموده در صورت و هیئت کنه. اگر باید جمود بشه، جمود بر ظهور باید بشه. ظهورگیری هم معیارش چیه؟ معنای حقیقی درش هست یا نیست؟ که بعد بخونید بقیه شما حل خواهم کرد. الان اینجوری نه، الان علامه بیان علامه رو همین قد نگرده، بعدا عرض میکنم تحلیل دیگری وجود داره من بتونم عرض میکنم. اینی که شما گفتید رو انشالله یه تحلیل اصولی دیگری است که این رو تحلیل توضیح میده این سبکیشون. الان علامه کلا اینجوری توضیح میده، اساسا یه قایت داره مثلا سلاح برای دفاع است داره به کار میده، ولی بعدا من به نظرم با همینا هم پرداخت یه کمی آدم داره قلیل رقیق‌تر میشه و رقیق‌تر میشه، حالت خاصی داره. این ان شاءالله بعداً عرض می‌کنم، ولی الان بیان علامه اینه، مثلا سلاح برای دفاع است، به سلاح میزان برای توزیع، و میزان برای توزیع من اگه بخوام توزیع بهتری بدم که شما به زحمت نیفتید، الان این ترازوهای ویژه‌ای که در جیدن اومده واقعا هم ترازوس باشم داریم میکشیم، ولی اون دو کفه پیشین و با اون سبک اصلا نیست، ترازوهای دیجیتالی که داریم. این مثال ها خوبه، علامه خودشون میزان الحراره رو گفت، من گفتم، ولی به نظرم بحث میزان الحراره رو باید یه تقریر بیشتر و غنی تری داشت. سلاح هم
رسلی رو بینید چرا خود تفنگ رو مثلا بشنم چرا میگید که مسئله بشنم
مثلا؟ بله، من حالا اون رو میگم دیگه، هنوز زبون رو باز نکردم، من میخوام فقط اول بیان علامه رو بخونم، تحلیلی که علامه کرده. یکی از تحلیل‌های اصولی مهمی است، مسلما بدونید علامه ازش هر چه بپرسید آهسته آهسته توضیح بیشتری خواهد داد. مثلا تو جلد 2 صفحه 319 توضیح بیشتری وجود داره، من الان اون رو نگفتم، میخوام اینجا رو بخونیم تمام کنیم بعد بگم اونجا مثلا یک چیزی افزوده مثلا وجود داره خدمت می‌کنید. اینا بعدم باید فکری به حالش کرد. علامه حتی قبول میکنه بعضی از مواقع اولا مجازی بعدن میشه حقیقت، اینا قبول میکنه. بذار میرسه هم صفحه 319 برسه میشه. خب و کان یم بقی لنا ان نتنبه ان المسمیات المادیه. مسمیات مادی چی شد؟ اسم میز برای این میز مادی. مسمیات مادیه محکومتان به تغییر، محکوم است به تغییر. معمولا این چراغ، مسمای چراغ محکوم به تغییر، اول دیسوز بود، بعد شد نفتی، بعد شد نمیدونم به اصطلاح برقی. اینا ان المسمیات المادیه محکومتون به تغییر و تبدل به حسب تبدل الحوائج. بخاطر اینکه حوائج ما دم به دم تغییر میکنه، گاهی اصلا بشر تا میتونه دوست داره که به سمت تسهیل بره، به سمت راحتی بره، طبیعتا خود همین موجب چی میشه؟ خود علامه داره بحث اسهل و اخف، به سمت تسهیل که میخواد بره باعث میشه هی دم به دم تغییرات میده که راحت تر باشه کار مثلا، و خود همین باعث میشه مسمیات تغییر کنه و دیگر امور اصلا نو طلبی انسان به حسب تبدل الحوائج به طریق تحول و تکامل. مسمیات مادی محکوم به تغییر و تبدل اصلا به حسب تبدل الحوائج در طریق تحول و تکامل جامعه که معمولا داریم آهسته آهسته حوائج تغییر کنه. کما ان السراج اول ما عمله الانسان، اون موقعی که انسان اومده سراج رو ساخته، عمله الانسان، انسان این سراج رو ساخته، کان انا انفی به اصطلاح فتیلتان فیه فتیله، کان اناعن یه ظرفی بود که توش فتیله ای بود، کان اناعن فیه فتیلتان و شیء من الدهن، یه فتیله ای بود و چیزی از دهن بیسوز بود، تشتعل به الفتیله که فتیله وصل این دهن مشتعل میشد، لل استزاعت به الظلمه، برای اینکه در ظلمت از او از این استفاده کنند و نور بگیرند و روشن بشه. ثم لم یزل یتکامل حتی بلغ الیوم الی السراج الکهربایی، الان انقدر جلو رفته که الان شده چی؟ چراغ برقی. و لم یبقی من اجزاء السراج المعمول، اولا اون سراج اولی که استفاده میکردیم مورد استفاده بود، المعمول بود، اولا ساخته شده بود استفاده میشد اولا که چی بود؟ اون به اصطلاح پیسوز بود. لم یبقی من اجزاء السراج اولی که المعمول اولانی که معمولا پیسوز بود، الموضوع به ازای که معمولا به ازای لفظ سراج، لفظ سراج رو به ازای او قرار دادیم، شیء ولا واحد، اصلا دیگه باقی نمونده چیزی از اون به اصطلاح به چراغ‌های پیسوز مگر توی موضع‌ها پیداش کنید، دیگه جای دیگه پیداش نمی‌کنید. ولم یبقی من اجزای استراج معمول، اولا الموضوع به ازاهی، لفظ استراج که به ازای اون و الموضوع به ازای این سراج، لفظ استراج رو قرار دادیم به ازای اون سراج پیسوز، اون چراغ پیسوز. حالا لم یبقی از اون اجزای سراج فتیل سوز پیسوز شیئون ولا واحد، چیزی از اون نمونده، حتی یکیش نمونده. یعنی چی؟ اینا رفته کنار ولی سراج مونده. لفظ سراج هست، الان بر چراغ برقی استفاده. و کزل میزان المعمول اولا، همچنان که به اصطلاح ترازویی که اول استفاده می‌کنیم المعمول اولا بود، و المیزان المعمول الیوم لتوزین ثقل الحراره مثلا، که به اصطلاح میشه حرارت سنج، این یک نوع میزان، اما میزان غیر از اون میزان اولی است که امروز به کار میاد، المعمول یوم الیوم امروز به کار میاد برای توزین به اصطلاح سنگینی حرارت. عنوان ثقل حرارت داد، اگه دقت کنید علامه خواهد است، اون سنگینی بحث توزین بود، سنگینی حرارت عنوان داد. حالا باید در جای خودش بحث بشید. و سلاح المتخذ سلاحن اولیام، اون موقعی که سلاح را مثلا قرار دادن، یک چوب گاهی میشد سلاح، یک نمیدونم وسیله آهنی که برای خودش درست کرد نیزه میشد سلاح. حالا و سلاح المعمول الیام الی غیر ذلک، که سلاح معمول الان خیلی بعد الی غیر ذلک، میگه من سه تا مثال زدم، سراج و میزان و سلاح، و همینجور موارد دیگر هم شما میتونید اضافه کنید. فالمسمیات بلغت فی التغییر الی حیث فقدت جمیع اجزاء السابقه ذاتا و صفتا، مسمیات انقدر تغییر کرده، اون چراغ پیسوز رفته داده شده به چراغ کهربایی مثلا، به حدی جلو رفته که جمیع اجزاء سابقش هم به حسب ذات و هم به حسب صفت همه رفته، ول اسم ازالک باقین، اما اسم چراغ مونده. الله میگه این پدیده رو به شکل عرفی اگه بخواد معنا کنه، چرا اسم چراغ مونده؟ چون اسم چراغ رو ما جوری بس کردیم که بتونه تحمل این بعدی رو هم میکنه. البته توضیح علامه اینجور نیست که ما جوری وضع کرد، میگه از اول وضع شده بود برای او المیزان، ولی در زبان عرفی این امکان گسترش هست، چون میدونه اون چراغ از اول اسم چراغ رو برای او بکار برده. برای چی بکار برده بود؟ برای اون استضاعش بکار برده بود، ولی اون که چراغ بیزوز بود الان شده چی؟ چراغ کهربایی، چراغ برقی. ولیسه الا، خب این چرا هست؟ این پدیده عرفی، پدیده ای که تو زبان عرفی است، چی رو باید تحلیل کرد؟ ولیسه الا لان المراد فی التسمیه انما هو من الشی غایته، مراد در تسمیه و نامگذاری و اسمگذاری و وضع الفاظ چیه؟ لفظ رو به حسب غایت میذارن، انما هو من الشی غایته، از اون شی غایتش چیه، او رو باید در آورد. لا شکله و صورت، و شکل و صورت معیار برای وضع لفظ سراج نیست. یعنی سراج وقتی گفته میشه، از اول گفتیم درست گذاشتیم برای این، چه مقصودی داشتیم گفتیم سراج؟ برای اینکه شکل نمیدونم فتیله داشت و نمیدونم پیسو پی داشت و اینها بود، یا نه به خاطر این نوری که میداد، چون اصلا به خاطر نورش بود ما اسم چراغ رو گذاشتیم. ببینید علامش خواهد چکار کنه، میگه غایتش، مرادش، به اصطلاح مراد از تسمیه چه بود؟ اون غایت بود، دنبال این بودیم، نه به خاطر اینکه این صورت فتیله ای دارد و صورت پی دارد و اینا، اصلا بین این نذاشتیم. درسته که از اول فقط برای او گذاشتیم، از اول برای او گذاشتیم، بعدی اصلا نمیدونستیم هست، اصلا نمیدونستیم هست اون واژه‌ای که مثلا وضع کرده، اصلا نمیدونستیم لفظ واژه رو شما بکار نبودیم، وضع رو معمولا علام صورت تعینی میدونه، وضع به اصطلاح عمدتاً اجتماعی میدونه در جامعه. حالا برای خودش توضیح بعدا من مفصل بیان علامه رو توضیح میدم، الان میخوام اولش درست کنیم. حرفش اینه اون چیزی که اونجا از اول جامعه این لفظ رو به کار برد، برای چی به کار برد؟ به خاطر اون فتیلش بود؟ به خاطر اون نه، به خاطر این نورش بود. خب این نوردهیشو میخواستی و نورافشانیشو میخواستی، خب الحمدلله الان رسیدیم به چراغ کهربایی، هم باز همین شد. روح معنای علامه، من اینو الان میگم، الان زبون ندم، الان نه بعدن میگم. عرض میکنم دیگه. الان از من نخواهید. الان من میخوام بعد الله رو بعدن انشالله عرض میکنم. این حرف کجا بوده؟ صدا چی گفته؟ حالا چی باید گفت؟ ما گفتیم مفصل رو میبیسیم. بعدن میگم. بله. حالا چجوری به سمت غایت مادی فعلا خوبه؟ خوبه؟ الان خوبه؟ بعد کم کم ببینیم جلو علامه چی کار میکنم. من میگم دیگه اما من دارم متن صاف میکنم فضایشون نکته ای توش هست به نظرم مهمه. چی کار کردی شما؟ خب شما از اول که خواستید به تعبیر دیگر اون جهتی که شما وضع کردید چی بود؟ چی باعث شد شما گفتید سراج؟ یه وقت میگید آقا، میگید فتیله، میگید پی، یه وقت میگید چراغ. در چراغ اون جهتی که باعث شد چی بود؟ قایتی که توش مد نظرتون بود گفتی چرا؟ قایت استضاعه بود، وسیله‌ای که نور دهد و موجب شود ما از مثلا تاریکی رهایی پیدا کنیم. مثلا اگه اینه خب بسیار واضح استم چرز میکنم. اگه این نکته شد حالا هر جا هم باشن به تعبیر دیگر از اول در فهم عرف اون موقعی که عرف داشت سراج رو به کار میبرد چجوری به کار برد؟ واضح است؟ چجوری به کار برد؟ ولو این که اصلا احتمال نمیداد حتی غیر از این چراغ فتیلی چیزی دیگری هم باشد. خوبه؟ به چه خاطر؟ الله میگه اون غایت مهمه و این به عرف اجازه میدهد گذر کند و گذر حقیقی کند. بگه اینم حقیقیه، دقت کنه چی از بکنه. اینم معنای حقیقیه، اونم معنای حقیقی، دقت کنه چی، نه معنای مجازی. چه چیزی به او اجازه گذر میدهد؟ همین معنا. حالا بس ذات رو کلی بسیار خوب بگو کلی، ولی گره کنیم کلیش چه حده، محدوده چقدره؟ یه دقیقه کنیم، حالا بس بگو کلی، الان بحثم کلی حرفی نده، ولی محدوده چقدره؟ محدودش رو باید عرف بگید. ایشون علامه بیانش که محدودش از اول عرف وقتی برای همون فتیله هم که بکار بود لل استضاعه بکار بود، درسته؟ از مقارنس علف ذات دیگه احتیاجن همین قدر گفتم بازه. این یک. حالا اگر وسیله دیگری هم استضاعه کنه بدون مجامله، بدون هیچ گونه دغدغه، میگوید این هم چراغ، با اینکه چون چیزی اصلا چون صورتی قبلا نبوده، چون این هیئتی اصلا نداشته، چون این ماده‌ای به کار نرفته، ولی راحت عرف میگه. چون عرف از اول دارمدار اینه. البته اینو بعدا توضیح میدم، من تحلیل میکنم بعدا بیان الله. الان من فقط دارم این سطحشو درست میکنم، متن رو بخونیم واضح است اونجا، بعدا تحلیل میکنیم. بحث تبادر رو با جدی حلش کرد، عمدهش بحث تبادره. امیدواریم همه شما اصول، کارهای اصولی انجام داده، بحث تبادر رو خوب خونده باشید. تبادر محور اساسی بحثای اصلی اینجا هست. الان اینجا اشاره نکرد، تو اون مثلا جلد دو نگاه کنید اشاره کرد. میخونم از من در مورد وضعهایی که توش به لحاظ تبادری همچین چیزهایی خوابیده. بعد حالا برسیم بگیم، من زبون هنوز باز نیست، من میگم بیان علامه مفصل توضیح میده. اصلا کلن زبان رو پدیده اجتماعی میدونن، ولی مثلا اسم خاص، اسم چیز رو بذاریم به اصطلاح حسن، تقی، نقی، درسته؟ حالا اونجا چی؟ ببینیم چی میشه گفت. الان که ما الان هیچ حرف نزدیم، من فقط داشتم صد درست. اصلا زبان عرفی دست ماها نیست، زبان عرفی ما توش فعالیم، بدن میکنم بعضی موقع حتی یک تعبیر شخصی فردی و واحد به هیچ نحو غیر قابل انطباق بر قابل انطباق نیست، به هیچ نحو قابل انطباق بر دیگری نیست، همون نم میگیره، یه بلای سرش در میاره. حالا من بعدم میگم براتون دیگه، الان بذارید من زبان عرفی رو بعدم بگم چی جوری. حالا چون ایشون گفته بذارید من بگم، حالا بعدم میگم. شما الان نمیدونم تا تاید رو الان تاید میدونی چیه؟ تاید چیه؟ همین برف ماست. ما تو منطقه مون میگیم برف. چرا؟ اولین پودر مثلا لباسشویی که اومده بود پودر لباسشویی برف بود. برف اسم بود، اسمی که معمولا الان ما بمون اسم خاص میدونه. خوبه؟ بعد میگیم ما که میگیم برف، الان شما میگید تاید، نمیگید تاید اسم بود، پودر لباسشویی تاید بود، الان تاید. حالا تاید الان هر تایدی که میخرید هر اسم دیگری که داره میگید تاید. چیکار کرده؟ چه بلایی سرش در آورده؟ تبلیغات چیه؟ حالا شما هنر دارید بیاید اسم بذارید ببینید همچه کاری میتونید. هر تبلیغاتی برخوش پذیرش اجتماعی داره، پذیرش اجتماعی همه خاص رو عام کرده. چیز عجیبیه، امر خاص خاص رو از بس تو فاهمه شروع افتاده. مثلا تو منطقه ما میگم برف، برف منظور یعنی همین پوزر لباسشویی، مثلا برف بوده بعد شده برف داری، یعنی مثلا تاید داری. منطقه شما هم که شما هم که همه خودتو هم میگید برف تاید تاید. حالا برسیم دیگه، من هنوز هیچ نگفتم، من دارم متنو میخونم چون ایشون سوال کرد من گفتم. برسیم ببینیم چیکار میشه کرد. با مفصل میستیم اینا رو، اتفاقا باید بیستیم جدا. هم اینجا جای استادن تحلیل های اصولی خوبی باید کرد. بله ریکاب دیگه. حالا خواستم بگم یعنی شما اینقدر خیال نکنید. درسته ما چیزایی خوندیم تو ذهن ما هست که مثلا خاص دیگه عام نمیشه، عام دیگه خاص نمیشه، از این حرفا که عام خاص میشه، خاصم عام میشه به زبان عرفی، به لحاظ فهم عرفی اجتماعی. یک پدیده اجتماعی است، موقعی که تقبل اجتماعی روش رفته همه پذیرفتن کافیه دیگه، همه داریم استفاده میکنیم میگیم. اصلا عرف آسانگیر، البته اینا علامه نمیگه، اینا بحث علامه نیست، بعدا عرض خواستم فقط شما چون سوال کردید و الا الان بحث علامه پارجاز همین شکلی که الان عرض کرد. خب بعدشون میگه چی؟ لیسه الا لعن المراد. تأکیدم اینه از اول این جهتی که شما اومدید اسمی رو گذاشتید یه قایتی بوده. اسم چراغ رو نه به خاطر اون پیش گذاشتید، نه به خاطر فتیلش، برای چیش گذاشتید؟ اون جهت استضاعش، وسیله استضاعی. دقت کنید، بل اسم ازالک باقیم و لیسه الا لعن المراد فی التسمیع انما هو من الشی قایته لا شکله و صورته. اصلا برای شکل و صورت، بله بعضی موقع اصلا ما برای شکل و صورت میذاریم. مثلا وقتی من میگم دائره به شکلش دارم توجه میکنم، ولو حالا به هر شکلی در بیاد. دقت کنید واضح است مال چی حرف میخوام. یعنی این هر جایی باید ببینید اون غایت چی که دنبالش میگردید. بعضی غایت خود شکل قرار میگیره، حالا این شکل چه جوری چه ماده باشه میگه فرقی نداره، باید به تبادرش نگاه کرد. لیس الا لندن داره پدیده زبان عرفی رو به لحاظ واقعی که داره تحلیل میکنه، میگه ببین از این میتونیم بفهمیم معمولا اسم ها دائر مدار غایت هند. چه چیزی چه مقصودی داره او؟ لیس الا لندن المراد به تسمیه نوع من شقایت و لا شکل و به صورت و فمادام غرز و توزین اول استه توزین مال اون میزان، اول استزاعه مال چراغ، اول دفاع مال سلاح، باقیان کان اسم المیزان و سراج و سلاح و غیر و غیرها باقیان علی حاله بر حال خودش میمونه. یعنی تا مادامی که اون غرض هست این باقیه، کاری به صورت و شکلش نداره. خب این رو گفته، پس نتیجه چی میشه؟ فکان یم بقی لنا متوجه باشیم ان نتنبع ان المدار فی صدق الاسم چیه؟ اشتمال المصداق علی الغایت ول غرض. اون مصداق خارجی این غرض رو در خود داشته باشه. این چراغی که الان ما داریم این غرض رو در خود داره، همچنان که اون چراغ پیرسوز اون غرض رو در خود داشت. مصداق، مصداق چقدر رو دارد؟ خودش داره. ان المدار فی صدق الاسم اشتمال المصداق علی الغایه والمقصود والغرض. این غایه و غرض رو بعدن مثلا میبینید تو جلد دو توضیح میده، اون اثری که برش مترتب میشه، اون لحاظی که عرف به او توجه. اینا رو میخونیم ان شاء الله باز توضیح میده. ان الاثر اثر المقصود منه المترتب علی المصنوع، اثر مقصود مثلا اون تعبیر کردیش عنوان. خب مهم پس چیه؟ صدق اسم به اصطلاح مدار دستت قیاس چیه؟ اشتمال مصداق بر قاید، نه جموده به اصطلاح لفظ بر شکل واحد، صورت واحد، جمود لفظ چراغ بر سر اون فتیله و مثلا اون پیه مخصوص شکل و هیئت واحد روش مطرح نیست. درست شد؟ خب پس در ظهورگیری ما باید به چی دارد؟ اون معنای حقیقی، و معنای حقیقی در ظهورگیری به حسب غایت و اغرازه، غایت و اغرازه. دقت کنید، در ظهورگیری ما که بخواد ظهورگیری کنیم باید معنای حقیقی و معنای حقیقی بر حسب غایت و اغرازه، نه بر حسب صورت. ظهورگیری اینه. حالا الان بعد از این میگه جمود بر لفظ نباید کرد، لفظ رو بر صورت واحد نباید گرفت. این آقایون حشویه، این آقایون مجسمه اینها چی کار میکنن؟ حشویه و مجسمه میگن خب وقتی گفته دست، یعنی دست دیگه، دست مادی دیگه، چرا این کار رو کرده؟ چه چیزی باعث شده؟ دست خدا تا میشنوه، تا عرش خدا میشنوه، تا کرسی میشنوه، چرا همه رو به شکل مادی داره معنا میکنه؟ سرش برمیاده به این نکته که ایشون جمود بر صورت داره، نه جمود بر ظهورگیری. یعنی ظهورگیری رو دقت نمی کنه، ظهور و معنای حقیقیش و حقیقت برای چی وضع شده رو نگاه نمی کنه. به چی نگاه میکنه؟ من تا به حال در زبان عرفی وقتی میگفتم عرش، یعنی این تخت چوبی مثلا، واضح است؟ دیگه شما صحبت عرش معنوی نکنید. تا گفته میشد نمیدونم ید، باید میگفتم اون ید مادی دیگه، صحبت ید خدا به معنای ید معنوی نکنید. باز هستم چه ارز میکنم؟ علامه طباطبایی میگه گره کور اینا میدونید کجاست؟ اینا خیال میکنن جمود بر ظواهر، که اینا جمود بر ظواهر نکردن، که اینا جمود بر صورت کردن، نه بر ظهور. چون ظهورگیری گفتیم معنای حقیقیش هر جوری ولو صورتها تغییر کنه، مصادیق تغییر کنه، معنای مقصود ازش باشه کافیه. ایشون معنای مقصود رو گذاشته کنار، ظهورگیری نکرده، اومده در صورت ایستاده، در شکل واحد ایستاده، در مصداق واحد ایستاده. گره کورشون اینجا هست. یعنی الان یه علامه یک تعریض جدی به اونهایی که معمولا به شکل مادی تمام اموری که به شکل معنوی تو دین اومده معنا میکنن، مثل مجسمه و حشویه، که میخوان بگن آقا چون ظهور لفظ نیست. الله میگه ظهور لفظ چی بود؟ معنای حقیقی برای اغراض. اغراض میبینید گاهی میتونه معنا معنوی رو بگیره، مادی رو بگیره، یعنی مصادیق متعدد داشته باشه. ولی شما به دلیل جمود بر صورت اینجوری کردید، نه جمود بر ظهور. جمود بر ظهور اگر میکردید باید میگفتید خب معنای به اصطلاح عرش آن وسیله است که بر روی او فرماندهی انجام می شود. خب خداوندم داره بر اساس او فرماندهی میکنه، اینم هست، اما لزوم نداره مادی باشه که. درد میکنه اینجور چیز می فرماد فکان ینبغی لنا ان نتنبه ان المدار فی صدق الاسم اشتمال المصداق علی الغایه و الغرض لا جمود و لفظ الا صورت واحد، لفظ بر صورت و شکل واحد، مثلا بگیم الا و لابد باید من پیسوز باشه، فذلک این جمود بر لفظ بر صورت واحد مما لا مطمع فی البته تن. این مطلوب نیست که، و مرغوب نیست و مورد نظر نیست. یعنی به تعبیر دیگر ما توی لفظ، توی بحث ظهورگیری مورد نظر صورت نیست، مورد نظر اون غرضه. این ولیکن العاده والانس چی کار میکنه؟ عادت و انس ما رو میاره میکشونه به سمت مادیت. چرا ما رو به سمت مادیت میکشونه؟ تو عرش، تو کرسی، تو قلم، تو نمیدونم اجنحه ملک، تو نزد خدا، نمیدونم تو اراده خدا، تو علم خدا، چرا همه رو به این سو میکشونه؟ اینجوری میخوان معنا کنیم. دلیلش چیه؟ انس و عادت ما. انس و عادت ما اینه معمولا ید رو برای این بکار بردید، عرش رو برای این بکار بردید، امور مادی بکار بردید، نمیدونم قلم رو برای امور مادی بکار بردید، پر رو هم، پر ملک و بال ملک رو هم که بید، بار رو ما هم اینجوری بکار بردیم از اینجوری. جوابی که ایشون میده میگه این انس و عادت مانع راه شد. قبلا نگفته بود مشکل اصلی سر انس و عادته؟ الان میخواد توضیح بده. عمدتاً گره کور ما اینه، انس و عادت ما رو میکشونه به سمتی که جمود در صورت کنیم، در این امور مادی نبریم بالا. ولی حقیقت لفظ و ظهورگیری اینجوری نیست، چون معنای حقیقی به اصطلاح لفظ اون غرضه. ولکن العاد والانس منعانا سالک، اما انس و عادت ما رو چیکار میکنه؟ من امون میکنه این عادت و انس از چی؟ از اینکه بحث رو ببریم سر اینکه مدار صدق حقیقی یک اسم چیه؟ غایته. او رو میذاره کنار، بلکه جمود لفظ بر صورت میکنه. و هازا هو الذی دعا المقلده من اصحاب الحدیث، اونهایی که از اصحاب حدیث که جزو اهل تقلید، اهل تقلید یعنی فکر و تعقل و تدبر رو به خودش اجازه نمیده، همین خود ظاهر لفظ رو بگیره و بره جلو، خیال میکنه ظاهر لفظ، ولی ظاهر لفظ نیست، چیه؟ همون انس عادت خودش رفته جمود بر به اصطلاح صورت کرده. من اصحاب الحدیث، حالا کیان؟ من الحشویه و المجسمه، که اینها قائلن به اصطلاح مادیت، مثلا خدا نعوذ بالله با اونجور ان یجمدو علا زواهر الآیات و تفسیر، که اینا معمولا این چیزیست، همین انس و عادت چیزیست که دعوتشون کرده این آیون رو، حشفیه و مجسمه رو، به این که چی؟ بر زواهر آیات در تفسیر بمانند. زواهر آیات چیه؟ علامه توضیح میده و لیس فی الحقیقه جمودن علا زواهر، جمود بر زواهر نکردن که، چون ظهور غرض و غایت توش بوده، بل هو جمودن علا العادت و الانس فی تشخیص المصادق، بلکه مشکل اصلی سر چیه؟ جمود بر عادت و انس است در تشخیص ماده. از بس انس و عادت هی پیش گفته که عرش یعنی مادی، از عرش معنوی نمیتونه بفهمه، نزد یعنی مادی، معنوی نمیتونه بفهمه، اراده کردن یعنی همینی که ما ها داریم، نه اونی که خدا داره. دقت بکنید، تشخیص مصادیق هم که واضح است که بحث مصداق، که این مصداق یا هم مصداق باشه از مسمای الان حشویه و مجسمه رو گفت، بعدن بحث بعدی است، میرسه الان میگه بحث بعدی ماست که ببینه اونا چی کار میکنه، میرسه. خب تا اینجا گفته شد، این شد مقام سوم، مطلب سوم از مقام دهم. مطلب سوم رو گفتیم، یکی دو دقیقه استراحت میکنیم چون من دیر کردم دیگه، نباید دیگه واسه دیگه وقت شما رو بگیم، دو دقیقه استراحت بعد شروع میکنیم به گفتن، لذا که دو سه دقیقه دیگه شروع میکنیم دیگه، من دیر کردم حق شما رو میخورم دیگه، عرض خواهم
دور بگیم آجا سلام چیزی میشون این فرمش کلام میفرماین تا سواز اول کلام این باید اثبات بشه که این وضع اولی که اتفاق افتاده برای مثلا حالا بعدا ما میگیم برای روح معنومه، اگرنه چه اشکال داره که مثلا ما هم مثل تایی دیگه شما مثال دادید واقعا برای اون مثال خاص بوده بدون هیچ چیز دیگه ای،
من مفصل بیان الان میگم
یواش باز میشه، بعد اول مجاز جای دیگه به کار میره، بعد یعنی ما الان پسا زبانیم، در پسا زبان نمیتونیم تحلیل اینطوری انجام بدیم که لزوما از اول قرض مثلا این بوده که
پسا زبان رو باید توضیح داد، تمام تحلیل رو باید کرد، میگیم ان شاء الله. اصلش بحث اینه به اصطلاح علامه یه که شما میگید رو نفی نکردید، من انشاءالله در جلد دوم میارم میخونم براتون میشه چه هایی که نگرد داریم، عرض کردم شما اول میگه مثلا معنای حقیقیش مادی بوده، مثلا معنوی نه، ولی معنوی چی بوده؟ استعمال اول مجازی حتی بوده، ولی بعدا معنوی،
این بعد از این مدید
تیار، آره تبادر، تبادر خیلی
الان الان برای ما که
داریم، الان برای ما داره و بعد ما میتونیم تو تاریخ هم کارهای پژوهشی تاریخی کنیم، بگیم تبادل
تبادل الان به اون سرایت
ها، آره چرا قبلا به چی میگفتن به نظر شما؟
چرا شاید واقعا اون چرا که اون موقع میگفتن مخصوصا همون یه مورد خاصی بوده که حالا پیسوز بوده،
همین یک مورد،
حالا یعنی مستاق پیسوزها رو ما میگفتیم چرا، اگر به همون موقع مثلا چیز دیگه میوردن شاید به اون نمیگفتن چرا.
الان من از شما میپرسم راهپیمایی هوایی یعنی چی؟
راهپیمای هوایی
سوال داشتیش بریم، راهپیمای هوایی که معمولا الان صحبت اینا که میان کره ما روی زمین راه نمیان، میگن راهپیمای هوایی،
راهپیمایی شما
فرمایید، شما چیزی توضیح میدید، من توضیح میدم ان شاء الله میرسم،
من احساس میکنم
مفصل نیست توضیح
زمین ها، خلاصه میاد یه استیاده معنیه قرض معنایی میکنه و تو اونجا که شباهت
داره توضیح میدم.
پرنده یه پرنده مثل پرواز کنه و شترمرغ هم گفته پرنده، پنگوئن هم که پرواز نمی‌کنه پرنده داره گفته پرنده،
چه غرضی کجا معلوم که
بدیدم به هواپیما هم میگه پرنده؟ پس اون انسان اولیه که یه کبوتر رو دید گفت پرنده، غرضش چی بود؟ به پنگوئن هم میگه پرنده.
حالا من توضیح میدم براتون، ما که گفتیم میرسیم، ما که الان هنوز که گفتیم اول تازه فتح باب شد، شما رو چی دو سفته چیه؟
فهمید
آخر سال سعی میکنم نشه
آخر سال میفهمید به لحاظ زبان مثلا زبانی قابل اثباته که خود زبان عرف
بله.
با این که مثلا
ما الان پدیده هایی داریم همین الان امروزه به سرعت داره چیز میشه از بس فاهمه عمومی حاضره تحملش کنه. من خوش توضیح دارم. خب شروع کنیم.